بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل أساتید بزرگوار، سروران، فرهیختگان، اندیشمندان، تغییر احساس حقارت میکنه اینجور وقتی چنان قیمت عزیزان رو ضایع کند. با این همه تواضع که این فرمایید از باب امتثال امر بود فقط. انشالله ما برای اینکه اوقات شریف عزیزان رو زیاد ضایع نکنیم سعی کنیم انشالله در محضر اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم و از اون انوار مقدسه انشاءالله بهره‌مند باشیم. موضوعی که امر فرمودند در این جلسه بحث بشه تحلیل عمیق از انقلاب و تأثیر آن در سلوک و تربیت نفوس در این 40 سال. خب انصافاً این موضوعی است که خیلی عمیق و وسیع که امکان جمع‌آوری بحث در ساعت‌ها، ایام، حتی خارج از توان یک پژوهشگر است. وقتی اسم اسلام می‌آید، انقلابی که اسلامی است، خب خود اسلام دیگر پیداست که عمقش میره تا کلام حضرت حق. هر چه فرو بریم باز امکان رسیدن به عمق آن نیست. خب از حیث وسعت در پهنه هستی کلن در همه عوالمات، فرضا حتی این که در این 40 سال انقلاب نفوسی را تربیت کرده، محدود کردن زمان برای این مدت هم مگر این که مربوط به حوادث این 40 سال باشد و تازه حوادث هم بخواهیم ربط بدیم به اثر انقلاب اسلامی در تربیت نفوس، مثل آن است که ما یک جریان عمیق و قوی یک آبی رو میخواهیم مقایسه کنیم با کفهایی که در جریان اون چند ثانیه‌ای، چند لحظه‌ای ظهور و بروز میکنه و از بین میره. کلیه حوادثی که در این جریانات پیش می آید نهایت یک چفهایی است از جریان خود این انقلاب و با قید اسلامیش. بنابراین تحلیل عمیق به معنای این که بشود مطلب رو کاملا به یک جنبندی مشخصی رساند، این اصلا ذاتا ممکن نیست. فلذا می‌شود یک نمی از این مزه این انقلاب و اسلام به تناسب فرصتها، بخشی از سرفصلها فقط عنوان کرد. این که در سلوک و تربیت نفوس جا داره که ما از امامین انقلاب، از خودشون بپرسیم و ببینیم که این انقلاب رو چجوری معرفی میکنند و چجوری جنس آن را به ما بیان میکنند، که چند نمونه از فرمایشات از امامین انقلاب استفاده میکنیم به عنوان مقدمه بحث تا انشالله از خود روایات بهره‌مند بشویم. خب سروران الحمدلله همه اهل تحقیق هستید، اهل بررسی هستید. شاید عزیزانی باشد که چند دور صحیفه نور و وصیت نامه امام و بیانات حضرت آقا رو مطالعه فرمودید، تحلیل دارید و قطعاً به این نتیجه رسیده ای که در شاید بدون استثناء از فرمایشات تمام سخنان این بزرگواران، این که در هر موقعیتی و در هر مخاطبی و با هر قشری و در هر موضوعی سخنی بیان فرموده اند، موضعی گرفته اند، توسط به خدا نباشد. این یک مطلبی است که اهل تحقیق از فرمایشات ایشان به این نتیجه قطعی رسیده ایم. بنده فقط چند نمونه به عنوان مقدمه عرایزمون در معرفی انقلاب. امام رضوان الله علیه می فرماید حق تبارک و تعالی به عنایت ازلی رحمت واسعه انبیاء عظام علیهم السلام را برای تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانی را فرو فرستاد تا آنها از خارج کمک به فطرت داخلیه کنند. این فطرت یه واژه است که در ارتباط با معنای انقلاب قابل توجهه و نفس را از این غلاف غلیظ نجات دهند و از این جهت احکام آسمانی و آیات باهرات الهی و دستورات انبیاء عظام و اولیای کرام بر طبق نقشه فطرت و طریقه جبلت بنا نهاده شده، بر طبق نقشه فطرت و طریقه جبلت بنا نهاده شده. این بحث بنا بحث قابل توجهی است. باز می‌فرماید امروز این انقلاب از درون می‌جوشد و از فطرت مردم برمی‌خیزد. خب اینها کدهاش ایشون، این حرکت انقلاب از متن جامعه و فطرت انسان‌ها برخاسته است. در یک جایی می‌فرماید والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصد و مقصودی که از صدر عالم در ازل، اینا همو مبانی انقلاب هست که معمار انقلاب دارد بیان می‌فرماید، از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد، این تا ابد عرضه شده است و خواهد شد. مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود است. اینا هر کلمه کلمه جا دارد که عرض کردم عمده نظر کتاب الهی و انبیای عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایی که آنها می کردند، برای اینکه معرفت الله را به معنای واقعی توسعه بدهند. زنجه ها برای این است، صلح ها برای این است. در جای رهبر عظیم الشأن ما می فرماید این که ما به تبع قرآن و با تعلیم قرآن میگوییم اسلام دین فطرت است، آن راهی را که اسلام در مقابل بشر میگذارد راه فطرت است. در جایی میفرماید اساس انقلاب اسلامی بر انسانسازی است. در جای دیگر می‌فرماید آن مسئله اساسی که در انقلاب اسلامی هدف اعلا و والا به حساب می‌آمد و می‌آید عبارت از تزکیه انسان است. همه چیز مقدمه تزکیه و طهارت آدمی است. اساس انقلاب اسلامی بر انسانسازی است و انسانسازی در مرتبه اول تعمیر دل و آباد کردن جان است. انقلاب برای این است که جوانان و مردم ما در هر قشر و هر طبقه این فرصت را پیدا کنند که خودشان را بسازند، خودشان را از بدیها نجات بدهند و در مقابل آتش دوزخ اخروی و دوزخهای دنیوی بیمه کنند. خب کلام بزرگان اجمال است دیگه، حالا باید باز شدنها چه دیگه دوزخ دنیوی چی و تو حوادث قضیه چی و این کد و این زاویه دید رو در تحلیل حوادث خیلی واضحه دیگه. محضر بزرگواران نزدیک کردن خودتان به خدا که هدف از خلقت ما این است، هدف از زندگی این دنیا این است، هدف از مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی این است که انسان بتواند در ظل حکومت اسلامی خودش را به خدا نزدیک کند. خب در اینجا بحثه ها عرض کردیم در ابعاد مختلف جای بررسی هست، در تحلیل های سیاسی، در موضع جیری های در حوادث، در روش های مدیریتی، در کلن ارتباطات گوناگون اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و و همه این امور. خب می‌فرماید بایست با این زاویه دید بررسی بشود. اینجاست که پس اگر بحث فطرت که از استاد امام آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله علیهم جمیعا، علامه طباطبایی، بزرگان دیگر، اساتید اونها ما بررسی میکنیم، میبینیم روش تربیتی چه به عنوان یک روش تربیتی اخلاقی این بزرگان از فقهای اهل معرفت در این اواخر یک انقلابی ایجاد کرده اند، این همون روش تربیتی قرآنی است، فطری. خب بنده نمیخوام فعلا وارد این بخش از بحث بشم که انواع و اقسام روش‌های تربیتی اخلاقی چی هستند، در گذشته‌ها چی بوده و در دوران‌های خفقان چه شرایطی پیش آمده و روش اهل بیت علیهم السلام چی بوده و از اون انقلابی که در روش تربیتی فطری اخلاقی به وجود آمد توسط فقهای ازام چگونه شد و این که هی امام بس خوش مقدسه ها را تکرار می فرمود در فرمایشاتش و در مقایسه با نگاه فطری این معنای خوش مقدسه یعنی چه؟ اینا بحث هاییست که یه سری بحث های مبنایی. خب و دشمن با اون شیطنت پیچیده‌ای که با الهام از ابلیس ملعون دارد چگونه به این نکات توجه داشته و در مقابل آن چگونه روش‌های انحرافی رو پس از اینکه عاجز شد از روش‌های فیزیکی و خفقانی و به اصطلاح شکنزه های گوناگون به این روش های عرفان های کاذب پرداخت و خلط کرد روش های فطری با روش های دیگر را چگونه معانی واژه ها را از ما گرفت و تغییر داد به شکلی چه به طوری چه حتی انسان‌هایی که تشنه معارف هستند بترسند از این چه نزدیک به معارف بشوند که یک عده انسان‌های گوشه‌گیری خواهند شد، یک عده انسان‌های سست‌عنصری خواهند شد و یک عده انسان‌های ساده‌لوحی خواهند شد و چیزهای عجیبی خلق شدند در ایجاد و قلب معانی این واژه های مقدس و مهم. اینها بحث هاییست که هر کدام جلسات متعددی را می طلبد که برش باز بشه. بنده فقط به ملاحظه وقت یک دو روایتی از معنای فطرت رو استفاده می کنیم از محضر معصوم علیه السلام تا خدا خدا چه بخواهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کل مولود یولد علی الفطره یعنی علی المعرفت بان الله عز و جل خالقه. معنای فطرت حضرت می فرماید خداوند هر مولودی را بر فطرت خلق کرد، یعنی بر این حقیقت آفرید که همین مولود بیابد محسوس باشه برای او بر این که خدای عز و جل خالق اوست. این خیلی مطلب قابل توجهی است. حالا این فطرت هر سه خاموش شد دیگه این حقیقت به فراموشی کشید خودش تو خودش. انسان در وجود خودش سراپا بدیهیات شگفت‌انگیزی دارد که اگر به بعضی از اون حتی توسط پیدا بکنه و اون رو حس بکنه اصلا سرنوشتش عوض میشه. منتها طور این فطرت داره خاموش میشه حتی بدیهی ترین بدیهیات وجودی خودش را بهش بازگو می کنید میگه آقا من نمیفهمم، سردر نمیارم چی میگی، مطلب خیلی سخت است، سردر نمیآورم. این مطلبیش که نظیر این معنا رو امام باقر الاسلام میفرماید در تفسیر آیه اقیم و سکف الدین، میفرماید فطرهم علا معرفتهی انهو ربهم. فطرت در این آیه حضرت میفرماید یعنی این که شخص بله علا معرفتهی انهو ربهم، معرفت نه علمهی، معرفتهی، یعنی چطور گرسنگی رو حس میکنه، تشنگی رو حس میکنه، در لحظه نیاز حس میکنه، حس کند معرفتهی که البته حقیقتا رب او خدا است. این معنا برای خودش به خودش باز بشه. خب این معنا اگر شکوفا شد که امام رضوان الله علیه فرموش این انقلاب همون آثار حرکت های فطرت مردم بوده، خب این قابل توجه هست که چون عامه مردم وقتی نفس ولی خدا برایشون بخورد آمادگی دارن که فطرتشون یک جا به حرکت بیفته. چه حالا این که ما بگیم انقلاب در این 40 سال در تربیت نفوس چه کرد، عرض کردیم ما نگاه به حوادث نمی کنیم، چون نگاه به حوادث انگار ما به حبابه هایی در جریان آب می کنیم. خب ما می بینیم که در حوادث بله این انقلاب خب کارهایی که مثلا نمیشه اینها رو تصور کرد، یک جوان که یک روز پر مشغول گناه بود، غوطه‌ور در گناه بود، خب وقتی فطرت یهو باز میشه میره به مقام شهادت میرسه، خب این سرعت شکوفایی فطرت اونجا چی بود و بعد چی شد، استعدادهای ضعیفی که حتی از تحلیل ابتداتر مسائل عاجز بود و یک مرتبه استعدادهای آنچنانهی که حتی از ابتدای ترین الفبای سواد محروم هست اما از فهم جریانات حوادث عالم و قضایا از تمامی متخصصین سیاست مداران عالم و پادشاهان و سلاطین عالم صحیح ترین حق رو تحلیل میکنه و میگیرد و همون مقداری که خب دشمن شدت عمل نشان میدهد که از این خیلی معانی رو میشود در اثر اون فهمید، مطالبی است که از حیث آماری و از حیث تاریخی و حوادث که تک تک عزیزان سروران خیلی عمیق‌تر از این که اینجا وقت عزیز شما رو بگیریم اینها رو آشنا هستند. بنده از نگاه فقط روایی که فرمود این انقلاب همون حرکت فطرت انسان هاست، در خصوص این فطرت و این که فرمود چه هدف تزکیه ما هست، این استنادات آیه و روایش رو عرض میکنم، عرایزم رو ضم کنم. خب وقتی قرآن میفرماید و من تزکا فانما یتزکا لنفسه، خود قرآن تزکیه رو اینجور میخواد باز کنه. حالا این تزکیه چی هست؟ خب به بحثی است در از این تزکیه، معنای تزکیه، روش های تزکیه. اما همینقدر که ما چقدر به تزکیه نیازمندیم قرآن این رو داره باز میکنه. به حمایت فإنما با عدات حس آورده دیگه، اینما یتزکا لنفسهی، پس رابطه تزکیه اولا مربوط به اعمال ظاهر ما نیست، اعمال ما، افعال ما، اخلاق ما نمودهای چگونگی نفس ماست. این یک مطلبی است که قابل دقت و توجه میبره درست به ذات وجودی زندگی ما. اگر اون اتفاق بیفتد خب نتیجه و الله المسیر، اول چیزی که برای ما به برشت تزکیه معلوم خواهد شد و روشن خواهد شد و به عبارتی فطرت شکوفا خواهد شد، چشم خواهد شد که کل امور و خودش در همه اینها سیرورتش به سوی الله هست. این مطلبیست که سیرورتش به سوی الله هست، این براش محسوس خواهد شد نه اینکه معلوم. نکته مقابلش سی ها، و ما یستوی الاعمى و البصیر ولا الظلمات ولا النور، یعنی چیزهایی میفرما که هیچ احدی نمیتونه بگه من سر در نمیارم، هیچ احدی در عالم نمیتونه بگه من سر در نمیارم، هیچ بچه حتی 4-5 سالم نمیتونه بگه سر در نمیارم. چقدر روشن واضح، هرگز مساوی نیستن دیگه، یک کور با بینا، نور با ظلمات، ولا الظل ولا الحرور، و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. چه دیگه اون نقطه اوزش، اینا هرگز مساوی نیستن. یعنی خیلی واضحه عدم تزکیه با تزکیه زندگی در چنین فضا و در اون فضا. خب ما کار نداریم که خب در انقلاب شیاطین ستون پنجم، منافقین، مغرضین، خائنین، انواع و اقسام فتنه های پیچیده، اون جای خودش محفوظ که از شدت قدرت این حرکت خب همه متفقن و متحدن خب تا میتونی فضاها رو ایجاد بکنن و نتیجه آن حوادثی و پیش بیاید. اینها یک مطالب شرسدی با نگاه حوادث، اما اون چه حقیقت است این است که در تزکیه اونها چه مستعد هستند به برشت انقلاب، این فرقه ها رو متوجه شدن و متوجه می شوند، متوجه خواهند شد. این یک بحثی است که فراتر از بحث مسائل سیاسی که در جریانات روز ما داریم، این برمی‌گرده به نیاز حقیقی هر انسان که از تاریکی و از کوری چجور می‌ترسد و به نور و بینایی چجور نیازمند جدی هست، که در تمام ابعاد البته برسیم سریع از بعضی بحثا بگذاریم که ترسم وقتی که نرسه جمع‌بندی کنیم. اگر این تزکیه اتفاق بیفتد و با نگاه فطری ما به مسائل نگاه بکنیم و به جریانات و حوادث، تحلیلها و روشها با فضای فطری مواجه باشیم، خواهیم دید که این سیاست علوی با سیاست معاویه ای مشخصات و مختصات آن و ویژگی های آن در کجاها به از طرف شیاطین خلط شده، چگونه به هم تو هم رفته، و تشخیص رو چگونه سخت کرده، تا جایی که معنای هوا و هوس خلاصه شده در یک عده افراد لاابالی سر کوچه ای که اونها اهل هوای هوس هستند، اهل فحشا و منکرند، هوا و هوسند و این مخصوص اونها است، در حالی که با نگاه فطری تمییز و تشخیص بین آن مدیریت ها و سیاست ها با اون واقعیت ها چه نفس در اون دخالت دارد و یا ندارد خیلی باریکه. نمونه های استفاده کنیم، اراضیم رو جمع کنم. در حدیث میراد می فرماید لو صلا العبد صلاة اهل السماء والارض و یصوم صیام اهل السماء والارض و یطوی من الطعام مثل الملائکه و لبس لباس العاری. خب این همه شدت بندگی، این همه عمل در ظاهر دین، ثم ارا فی قلبه من حب الدنیا ذرتن او سعتها او رئاستها او حلیها او زینتها لا یجاورنی فی داری ولأنزعن من قلبی محبتی. خدا روح شاد کنه که از بزرگان می فرمود که شیطان وقتی که از طرق گناه و گناه های ظاهری نتونست نفوذ بکنه، حتی از راه های توحیدی وارد میشه که برای انسان یه تشخیصش خیلی سخته. حتی شب در نماز شب اشک میریزه، ای بس اون اشک را اصلا شیطان برایش وارد بکنه. تشخیص این معنا که کار روی هوس است یا روی عبودیت هست، این خط مرزیست که برای یک فعال سیاسی با نگاه بعضی از روایت و آیات قابل حساسیت و دقته. هوس رو بخواهیم در این روایات یه خورده معناش رو بیشتر استفاده بکنیم، خیلی خلاصه لب به مطلب از روایات رو استفاده میشه، هر چه که هر فعل، هر کار، هر موزجری، هر اقدام، هر سخن به غیر خدا باشد میشه هوس. این خلاصه مطلبه. حالا انسان خودشو درب داغون بکند، تکه تکه بشه، تمام وجودش رو فدا کنه. روایت خیلی مولا علیه السلام می‌فرماید ضاع من کان له مقصد غیر الله، همون که غیر الله شد ضاع، هلکی خودش رو به رند و زحمت میاندازه. اون لحظه جون دادن معلوم خواهد شد که پشیمانی عجیب که انسان چون در لحظه زون دادن انسان تمام حقیقتش خودش به خودش دیگه به طور جبری کلن واضح خواهد شد، آشکار خواهد شد، خواهد دید چه عجب همه خودشو بازی می داده، همه به خاطر جاه طلبیش بوده، خودنماییش بوده، به خاطر یک سری کمبوده های روانیش بوده که میخواست اینها رو ازش عذاب میکشید، درد میکشید، اینها رو پر بکنه. هیچ ربطی به اینها نداره که این غیر الله چه شد زاهه. در یک جایی میفرماید مولا علیه السلام العمل و کلهو هباون الا ما اخلص فیه الا کل هواون، نه همون نه هوای نفس، همون مقدار که فقط برای خدا بوده اون مقدار دیگه به درد بخوره. بقیه همه ما الان واقعا این انقطاع به اون معنا اگر اتفاق بیفته، خب انقلاب همه کار رو کرد دیگه. ما کار نداریم چند میلیون انسان به کجا میرن از کجا میان، ما همون یک نمونه که وقتی این انقلاب انسان یک جوان ساده رو به مقامی رساند که میگه که من از خدا خواسته بوده که رفیقش بعد مثلا همسرش بوده، بعد شهادتش میگه، میگه این از خدا خواسته بود که اصلا جنازه‌اش هم نیاد. چرا؟ برای این چه میترسید، چون اوالین جنجم اینجور بود، اوالین مخصوصا تا یک شهیدی میومد همه بازار تعطیل میشد، یا با همه جا همه میریختن، زنهای تو خونه همه میریختن تو خیابون برای تشییع جنازه، تبلو یک فضایی میشد چه دیگه همه خیلی اصلا هوس میکردن چه از فرداش میرفتن به جویتشون، یه فضایی بود. این شهید رفیقش میگه، گفت میترسم چه وقتی جنازه‌ام بیاد تشییع جنازه کنند پدر و مادر ما عضو بگیره، پدر و مادر ما عضو بگیره. این انسان کجا رسیده خدایا؟ این نه چه خودش، نه چه شهیده بگه بابا من شهیدم طبق روایات همسایه هامرم شفاعت خواهم کرد، نگران حتی پدر و مادرشه که یک وقت در این تشییع جنازه به اون عظمت یهو پدرش عضو بگیره. کافیست که این انقلاب همون یک نفر رو اینجور تربیت کرده بقیه در خط انقلاب نباشن. مور و ملخ چقدر زیاده، بازم یه جور مور و ملخ، جامعه پر مور و ملخ، بیابون ما بریم چقدر حشره، چقدر مورچه، چقدر مجد، چقدر پشه، بازم یه جور. این چیزی اصلا کسی نیست که بیاد به سمت انقلاب یا نیاد، پوز بده یا نده، این بدبختی خودش شیعه کنه. چقدر میخواد مثلا پوز بده؟ اون چه انقلاب کارشو کرده، مشتاقش رو تحقق داده. ما اگه بخوام برای دنیا به عنوان یک مکتب مترقی به دنیا معرفی بکنیم، همین یک نفر رو معرفی بکنیم. شما آقا انسان رو به کجا رسونده؟ یک جوان مثلا 18 سال و 19 ساله رو. اخلاص به این معنا، این معرفی است که ما خب شاید یک جوی حباب یک مدت بیاد مثلا بگن آقا مشکلات اقتصادی اینه، مشکلات سیاسی اینه، مشکلات فلان اینه، این ها یه چند لحظه ایست در عظمت دین انقلاب، اینا میگذره. اما نسلهای بعدی محققین عالم، اون حق جویان عالم، اونهایی که دیگر در فضای انتخاب هستند، اونها میبینن که این انقلاب چه کار کرد، انسان رو از کجا به کجا رساند و چگونه عمل کرد. این همین هست که داره معرفی عملیاتیه. ببینید چقدر جالب، حدیث قدسی میفرماید ایما عبد اطلعت علی قلبه فرأیت الغالب علیه التمسک بالذکری تولیت و سیاسته و کنت و جلیسه و محادثه و انیسه. این یه تعریف جالبی از یه زندگی داره فرماید. سیاستی که میخواد ما تعریف بکنه از جنس خودشه. شاید یک مدت یه سری شیاطین بیان جلالوت کنند، غبارآلود کنند، نگذارن حقایق. نه، امروز شما آدم وقتی این جلسات نورانی انصافاً هدفمند و دردمند رو میبینه، خب به یاد اون عزیزانی که در سپاه غریبانه شهید میشدن میفته. ما امروز بخواهیم اگر انقلاب رو معرفی بکنیم خیلی منابع قوی داریم. ما مثال هدای امام رو باید معرفی بکنیم. اگه بخواهیم انقلاب یعنی چی؟ نیاز نداریم بیایم چیزهای خردریز خیابونی به اصطلاح این ورا اون وری بیایم بگیم آقا شما اندیشمندان عالم بیایم مبنای فکری معمار انقلاب رو بیایم بررسی کنیم. بیایم شرح دعای سحر امام رو معرفی میکنیم. بگیم بیدیم چین داد چه خبراییست؟ شما با همه سفینه‌های فضاییتون به اوج نقطه با همه تلسکوپ‌های دقیق فلانتون فلان ستاره‌های چند صد سال نوریتون کشف فلان ستاره می‌کنید، با همه این دقت‌کاری‌هاتون بیاین این اصطلاحات که در شرح دعای سحر هست علمتون رو کنار هم بگذارین. علم شما تازه با همه اون در همین کره خاکی موندید. بالاترین علمتون یا ببینید که در دعای سحر از چه علومی داره مخز کدوم عوالم داره باز میکنه. ما میاریم تفسیر سوره حمد رو معرفی میکنیم. متاسفانه دشمن اونقدر میاد سر ما رو به کارهای فرعی ابتدای بی خودی مشغول میکنه که اصلا فراموش یواش یواش میشه. خب آخه بابا امام سوره حمد رو گفته، تفسیر اینها رو ما چقدر اومدیم رو زندگیمون افتخار آمیز باز کردیم، ریز ریز مسائل رو انوار و معطر رو به فضای جامعه انتقال دادیم. ما خدا می فرماید تولیت و سیاسته او. این سیاستی که با این نگاه با این مبانی در جامعه قراره باز بشه سفره اون، هی میخوان با سیاست های غربی سیاست های الحادی التقاطی هی اینا رنجشو به هم قاطی کنند و جوری اینها رو به هم تو هم فرو ببرند که تشخیص ها خیلی سخت باشد. طوری جا افتاده کنن انگار سیاست یعنی این. سیاست یعنی این چه می فرماید التمسک به ذکری. این از فطرت سیاست نشأت بگیره. یعنی وقتی میخواد مدیریت میکنه درش صفای فطرتش داره ظهور و بروز میکنه. غیر از این هیچی قاطی توش نیست و زندگی هم با اونه. اینا مبانی هند. تا مبانی درست نشه فوراً دشمن میدونه چه شکلی. عبارت بعدی خیلی قال الله عز و جل پیامبر اشرف صلی الله علیه و سلم میفرماید بله لا اطلع على قلب عبد فأعلم منه حب الإخلاص لطاعتي لوجهي حالا وجهی یعنی چه؟ و ابتغاء مرضاتی. معلوم میشه که تا وجهی معلوم نشه ابتغاء مرضات هم مثل معنا مفهومش اینا ترتیب دارن. حب اخلاص هست که ما رو حرشت میده از درون این شناخت وجه باز بشه. شناخت وضع هست که مزه اون چشیده شد، اون وقت ابتغاء رضوان پشت سره. اگه این سیر تربیتی در انسان قرار گرفت، خدا تضمین میکنه، فرماد الا تولیتو تقویمه و سیاسته. سیاست از این جنسه. این مبانی رو مگر بتونیم در فضای جامعهمون درست باز بکنیم، اصلا به خودی خود این جوان بینشش باشه، اصلا خودش میفهمه به چه رأی بده تو انتخابات. اینطور نیست که ما هی به دنبال روش غرب دنبال اونها کشیده بشیم. اونا روش های میاره ما رو به خیابون ها بکسن، به دیوار ها بزن، اونور بکوب، اینور بکوب، آقا بیاییم بریزین انتخاباتیم چه کار میکنیم، چی رو چه کار بکنیم. نه، حرف ها نیست، اینو روش های دشمنه. ما این طور نیست که بشینیم سالها دن بخوابه، یه چند روز به انتخابات مونده، آه تو سیاسی هست و سیاسی نیستی، تو انتخاباتی شد فلان، بیاین تکه تکه به هم. اینا رو دشمن داره بازی در میاره. نظام ما، انقلاب، رهبر ما، امام ما از اول رو چین فریاد میزنه، میگه مبانی فکری رو قرار این انقلاب بکشه به اون سمتی که وقتی این بینش ها باز شد، این تربیت ها اتفاق افتاد و نمونه های عملش هم نشون میده. بعد چی؟ بعد سیاستی در جامعه ما میتونه تحقق پیدا بکند، چون سیاست این جوانهای ما، این جامعه ما، دشمن هزار مدل بخواهد تلبیس بکنه، قاطباتو کنه، این جوان بصیرت بینشش میدونه چی کار کنه. بینش مدیریتیه این هاست که نیاز از این صریح روایت دیگه، فرماد وقتی ما این بینش ها رو مبانا درست باز کنیم و فطرت درست شکوفا بشه و عوامل تخریب فطرت رو درست مبارزه بکنیم، و این انقلاب چه اومد همین کار رو بکنه و ما همون روش را بخواهیم ادامه بدیم و پیگیر باشیم، خواهیم دید که تولیت و سیاسته او. ما یه سیاست ریشه‌داری داریم که در ولایت خداست. و بدون این روایت رو هم عرض کنم، عرازم جمع پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید این ابلیس قال، خیلی این روایت اصلا اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار. خیلی میگه من هی بنی آدم رو به گناه هلاکشون میکنم، اونو برمیگرده استغفار و دلش میشکنه و از خودش دیگه هی بدش میاد و نفرتش میاد و و و با این کار من ابلیس هلاک میکنه. فلما رأیت ذلک، دیدم بابا اینجور نمیشه که، نام هر چی بدتر کار. و چه کار کردم؟ اهلکتهم بالاهواء، اونها رو با هوایشون هلاکشون کردم. فهم یحسبون انهم، نکته قابل همین نکته شعرزم دیگه تمام، فهم یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرون. این فرمات ها این را لاعبالی کردم، این را بردم تو خیابون ها لاتلوتیشون کردم. نه، این فرمات خیال میکنن چه هدایت یافتن، در نتیجه استغفار نمی کنند تا حلاشت من بر اونها غلبه کنه، تا اونها نتونه من حلاش بکنن. این هوا چیه؟ چی هست که قابل دقت و بررسی و در سیر حرکت‌ها به سمت شکوفای فطرت و توسط به آن که به خدا پناه می‌بریم از شر این ملعون که خودش اقرار می‌کند که راه هلاکت حالا چیها را هلاک کرده، چیها را و چگونه و چه شخصیت های عظیم و مطلبی که خیلی خوفناک و مسئله خوف و رضا اینجاست که بزرگان اهل معرفت توسط می دهند که مؤمن فقط در حالت پادر هواست، خوف و رضا، نمیتونه بگه که من کاری کردم، من کاری نمیتونه بگه کاری نمیتونم بکنم. یه چیز عجیب، یه حالت، این همون معنایست که همه هوا رو در انسان میگیره که انشاءالله خداوند به حق خون شهدا، به حق انبیا و اوصیا علیهم السلام از لطف و کرمش عنایت کند تا انشاءالله این ویروس خطرناک هوا را از همه ما از لطف و کرمش پاش کند. صلواتی ختم کنیم. ظاهرا سوال نیست و برنامه است مزاحم نشه می‌سازیم. بله، ما استحصار داری که ما در فلسفه بحثی هستی که چی می‌فرما تالا می‌خوای اثبات کنی که یک ممکنی هست در وجود یک شیء، یک موجودی، کافیش یک مصداق نشان بدهیم. من همون شما یک مصداقی رو نشون دادیم، اون محال شکسته شد دیگه در مورد آن موضوع، در مورد اون. ما اگر زاویه دیدمون فقط یه مشت انسانهایی که بالاخره پر از اینا در قبرستان خاک میشن، یه روزم خاک خواهن شد و اینها ما رو مورد توجه قرار بده، اون وقت ما دغدغه هایمون، نگاه هایمون در یک محدوده است. اما نه، ما در جریان هستی داریم نگاه میکنیم. در جریان هستی اسلام و انقلاب چه می کند، اونجا دیگر ما توجهمون یک میدان وسیعی است که به اون توجه داریم. بنابراین البته این روایات فراوان در اینجا هست از فرمایشات بزرگان که حالا باید من از روش بخونم، از حافظه الان نیست عیناً عبارت بخونم. روایت خیلی جالبی سر این اسمت، خیلی انشاءالله یه فرصت باشه مخصوص همین موضوع. شما توسط به کسرت مردم چه میگن چه میشد نیست، به اون حقیقت که در این عالم از یک انسانی ظهور میکنه اون مهمه. شما مثلا خورشید یک دونه است، اما غلبه نورش از میلیاردها ستاره و نمیدونم کوه و دشت اینا بالاتره. این که در جریان هستی در این برهه از این جریان عالم و در این برهه از زندگی چه انسانهایی می رویند و رشد پیدا می کنند و به اون عبودیت میرسند، این در نظام هستی اون مهمه. دیگران هم نیازمندن، اگه بینششون پیدا بشه خب بیان نزاد پیدا کنند، نمیشه خب خودشون خودشون رضای کردند. برای خود جریان ذره ای نمیتونه آسیب بزنه. اگر یک کسی میره توی زیر زمین نمور در ته چاه خودش رو تاریکی خفه میکنه، خودش مربوطه. همه اهل کره زمین همین کار رو بکنن، به خورشید ذره هیز آسیبی نمیخوره. بنابراین انسان ها هستن که باید بیدار بشند و آینده های هستی خودشون رو بفهمند و خودشون رو نجات بدند. بنابراین با این نگاه حالا بس ما دو زاویه دید داریم. یک زاویه اینه که ما حوادثی میخوام بررسی کنیم، یک وقت جریان انقلاب رو بررسی کنیم. در حوادث بله روایت رو فرموده، اتفاقا تو یک روایتی هست که میفرماد فتنه های در آخر زمان در پیش هست، که شخص صبح مؤمن است شامگاه کافر. خیلی عجیب این روایت، واقعا خیلی تکان دهنده است. صبح مؤمن است شامگاه کافر، این مربوط به خود انسان هاست. میخواد بیاد نزاد پیدا کنه، اگه بفهمه برای موحدین اهل توحید واجب است اینها رو بیدار کنه. راه انبیاء علیهم السلام کارش رو بیدار کنند، شد نشد این مرد خودشه. یک نگاه این نگاهه. خب اینجا بایستی یک وظایفی هست برای مؤمنین، چون وظایف رو در حفظ نظام، در حفظ انقلاب، در احیای جامعه، در مبارزه با دشمن بر اساس اون مبنا، یعنی بر اساس وظیفه الهی، نه بر اساس استجام اجرای غربی. اتفاقا بر اساس عبودیت وظیفه الهی از اون بینشه های التقاطی جامع اجرای غربی هم مبارزش خیلی قوی تره، هم کیفیتش خیلی بالاتره، هم استقامتش خیلی بالاتره و هم اثرگذاری هاش خیلی و تعطیل نشده، فقط مبنا عوض شده. فلذا این فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، مبارزاتی همه با اون قدرت خب این انجام می‌گیرد. حالا نتیجه بدهد و ندهد، برای اهل ایمان و برای جریان انقلاب، برای رهبران انقلاب یه سر سوزنی، انگار خورشید چیز نمی‌شه، یه تهسه بخواد آسیب بزنه. این یه دلسوزی است از سوی در این برهه از عالم از ازل تا ابد. و اما اینکه خب خود جریان خب روز به روز درخشنده تر خواهد شد، چرا که در بدترین شرایط فتنه زیباترین روش ها رو ظهور و بروز میده، در جلوه ها و زیبایی های اثر ذاتی دین و ولایت و مدیریت درخشنده مطابق به حق، این روز به روز درخشندتر میشه. فلذا در زمانهای آتی ما دو وضعیت رو میتونیم داشته باشیم: یک، پیچیدگی فتنه ها; دو، درخشندگی دین و انقلاب. حالا این چرا هر سه فتنه پیچیده تر، روش مدیریتی الهی رهبر الهی درخشنده تر و اون پنهانی هایش ظاهر تر. خب این سیستم هست که خب بالاخره روایات رو هشدار داده که غربال میشن در پیش رو مؤمنین، چه غربال شدنی، صفحه خالصتر میشه. روایات خیلی تکان دهنده است، میفرماد فتنه های خواهد آمد که حتی اونهایی که اینقدر تیزبینند، در تشخیص تیزبینند، حتی مورو میشکافند، از اینها هم میریزند در این امتحان فتنه ها، تا هی خالصتر و روش مدیریتی و حقیقت اسلام و مدیریت اسلام و ولایت در این فضا درخشنده تر و اهل جویای حق عاشق‌تر و ایمان‌ها در این صف، در این صف‌بندی‌ها هر دو خالص‌تر میره جلو تا اینکه ظهور حضرت انشاءالله تعالی نصیب بشود. نمی‌دونم منظور حسال این بود یا بله رضا، ما همیشه باید از خدا بخوام شما رو در فتنه ها خودش حفظ کنه، نگه داره. بله حالا فتنه ها فیلن روایت هاش اینجور می فرماند، حالا فتنه ها طوری نشده صبح انسان مؤمن شام کافر بشه. بله بفرماییم. بله این همون یک قضیه طبیعی مریضی انسان هستی که در عالم طبیعت هر چیزی مریض شد از دریافت حق و قوانین سالم دیگه محروم هست. بنابراین وقتی یک جسمی مریض میشه دیگر عطر زیبای غذا رو دیگه نمیتونه بفهمه. بهترین چلوکم زدنش ها دلم به هم خورد ببروندن. ما اگه بخوایم این رو بفهمانیم باید این حس بویاش رو باز بکنیم. اونگاه تمام شد دیگه. این رو شما مثلا به خودی خود میفهمید. غذا داره میسوزه، بوی سوختن میاد، یا غذا داره پخته دم کرده عطر غذا رو میده. برو جیا هر گلی هر جیاه رو بهش میدی انگار چندین سال با اون آشنا بوده، چون حس بویای قشن میگیره و درستم میگیره. این دوتا جا عطرش چیه و چه مقدار تفاوتاش هم چی هست. کمانشو قرآن هم رو بصیرت میفرمه همون. اصلا بصیرت این یه بحثیست که حالا میترسم وقت عزیزان گرفته بشه. اصلا معنای نور که همین نوری که با حس بصری ما در فیزیک دیگه این عنوان شده، این یک نمونه از نور هست. نور بالاخره حتی تو شنوایی هم ما با نور میشنویم، تا با نور خودش، یعنی چه؟ یعنی اون چه ظاهر به ذاته و مظهر غیره. وقتی مظهر غیره چی؟ خب الان من وقتی در تاریکی هم باشم یه صدا میاد، این صدا بر من ظاهر میشه. حالا اسمشو میذارم شنیدم، تراش ظاهر شد در واقع. اینجا یه نوریشه با آن نور این ظاهر وجود پیدا کرد. خب لمس میکنم در تاریکی این نرم این سرده، این الان ببینه ظاهر شد، اینجا نور خاص خودشو داشته. پس بنابراین وقتی فطرت شکوفا میشه این خودش استشمام میکنه. وقتی سالم شد ما مثلا بیاییم 10 سال زحمت بکشیم تا جریانات حوادث رو برایش اثبات کنیم که درست غلطه، ما 1 سال زحمت بکشیم حس بویای فطرت رو شکوفا کنیم. وقتی حس فطرت رو شکوفا کنیم چه اتفاق میفته؟ اون اولا اون حادثه رو استشمام خواهد شد، حق و باطلش رو، ثانیه منحصر به ما هم نخواهد شد. شما 10 سال رو فقط اون کار کردیم، هر حادثه میاد استشمام میکنه چیه. ثالثا مطابق واقع استشمام میکنه، نشم نزیاد. رابعا این تضمین شد برای هر گونه فتنه که پیش رو خواهد داشت. خامسن فطرت وقتی از اون نگاه شد خودش بر میدان عملیاتی وارد خواهد شد. مثل اینکه کسی صرف نیست که بوی جند مثل فلان رو احساس میکنه، بلافاصله به عملیات وارد میشه، انفعال نشون میده، بلند میشه، پنجره را میبنده، نمیدونم عطر میزنه، مثل کارهایی میکنه. یعنی بلافاصله این فلزات طبق فرمایش بزرگان ما، ما اساس ترین کارم شکوفای فطرت زامه است که دشمن خود رو خاموش کنه. وقتی این اتفاق افتاد البته در راستای شکوفایی بله ما تو حوادثم اونجا تحلیلمون میاد جلو، مطالعه جهت‌دار میشه. یه وقت من قبلا نفس حادث رو هی باز میکردم، توضیح میدادم، اصلاح میکردم، یک وقت اون دیگه میشه یک جهتداری که در راستای با شفای فطرت، یعنی هم اون حادثه براش باز تحلیل درست میشه و هم چون جهتدار میشه در سمت فطرت، اون رو آثار شکوفاش رو ایجاد میکنه و هم از یک عملیات ما بر یک مبنای بزرگتر وارد میشیم و چون تعطیل نمیشه اینجا جهت پیدا میکنه. جهت پیدا کرد اونجا اون مبانی باز شد، جامعه دارد دیگه، طبق تضمینی که آیات و روایات و بزرگان ما میفرمایند میتونه به اون سمت سلامتی و مثلا نجات از فتنه بتونه تضمین بشه و رشد بکنه. به هر حال حالا مثل بصیرتم که حضرت عالی فرماد از این مبنا هست در واقع. بله این میتونم فرماشت دادیم بوده. بله ببخشید من وقت را ظاهرن وقت تموم شده. بله حالا بفرمید بله ما یک وقت میگیم حالا بحث جبر و اختیار یه بحث مستقلی شه، باید در ذات خودش مفصل باز بشه، اما همون اجمالا اینکه ما یک وقت جبر مطلق داریم که مطلقات جبر هست و هیچ کاری نمیشه کرد و در مقابل هم ما نمیخوام اون جبر اعمال کنیم، یک وقت به اختیار خود خود را در جبر قرار میدیم، این با اون تفاوت داره. مثلا یک وقت کسی بخواد مثلا یه صخره کوهی رو تو دهنش بذاره به جبر، اصلا جبرن نمیشه این کار انجام بدیم، اما یک نفر مثلا یه قاشق لجن ورداره بخواد بخوره میتونه بخوره، مثل صخره نیست چه بگه جبرن ممکن نیست، اما اختیارن جبرن نمیکنه، یعنی شرایط خاصی است معنا. خب یک نفر مثلا یک بچه ایست، خب میتونه فرض فرمید که پهلوان رو بلند کنه از بام بنز زمین، این جبرن است نمیتونه کار بکنه، اما یه پدر اختیاره میتونه بچهشو ورداره بکوبه زمین، اینقدر عصبانی شرده که حالا ورداره مثلا یهو بیعقل بشین کار بکنه، اما اختیارن جبرن نمیکنه. یه جبر لذا میفرماد لا اکراه فی الدین، پشت سرش ها میفرماد چرا؟ چون قد تبینه الرشد من الغی، چرا؟ همین تبین تا اتفاق افتاد، این اصلا به خودی خود مجبور هست که بیاد تو دین، اصلا نیازی است منو مجبورش بکنیم دیگه، همون که تبین اتفاق افتاد این با اختیارن مجبور است بیاد دنبال دیگه دین. فلذا بحث همونه، وقتی فطرت شکوفا شد این دیگه اختیارن گناه مجبور گناه نکنه، اصلا سر استشمام گناه لجن و گناهش باز میشه دیگه، قبلا مریضه لجن بوشو نمیفهمه، به عنوان یک برایش یه سوپ بهش بدی میخوره نمیفهمه که چیه، اما همون که استشمام باز شد چی؟ از ده متر تا فرار میکنه از او. وقتی فطرت خاموش شد هر کلکی، هر خلافی، هر دروغی، هر گناهی برایش لذت هم میده، همینچین استشمام باز شد حالا بیا ده متری فرار میکنه، به اسم گناه مدرنش میپره و جبرن اختیار دارن کارو بکنه اما نمیکنه. این در بحث قد تبینه باز کردیم معنا رو. اما اون یکی فرمودن اونهایی که نمیخواهند نه دو زورند، یک ته نمیخواهد خب خودش میخواد خب بالاخره تبیین بشه نخواد، یک وقت مزاحم جامعه میشه میخواد یک عملیات انجام بده نگذاره دیگران، نه اونجا دیگه یک ویروسه، ویروسو باید قیچی کرد، اونجا باید گوشمالی بخوره. یعنی فرق از بین کسی که خودش نمیخواهد، اون تو جامعه آزاده، کسی همش کار ندارد، انشاءالله یه روزی میفهمه، اما کسی هم نمیخوام نمیگذارم، اینجا نه، اینجا حکومت، دولت، مسئولیت، مؤمنین اینجا نمیذارن اون بیاد. چمان که در فضای مادی هم اینجوره. خب اگه یک نفر بیاد مثلا یک کاری بکنه که فرض فرمید خب محله ما همه میریزن، همسایه میگه آه چرا این کارو مثلا، اما فورا این از اون چه حساس‌تره. پس در شرایط حق مشترک اونجا همه و احکام خودشو داره که همه وظیفه دارن، نمیگذارن مگر اینکه متاسفانه جامعه من فطرش رو بخوام خاموش کنن، چون این دیگه بحث دیگری است. بله، انشاءالله سلامتی ختم می‌کنیم.